ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 27 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. به مدت 30 دقیقه میزبانی شما را عهده‌دار هستم و الهه روانشاد هستم. اجازه بدید که بدون فوت وقت و با سرعت بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها و اونها را از همکارم مهران کریمی بشنویم.
سپاس از شما خانم روانشاد. کمیته میراث جهانی یونسکو که در ریاض در حال برگزاری است، روز یک شنبه 54 کاروانسرای ایران را به میراث جهانی اضافه کرد. ایران فهرستی از 56 کاروانسرا به این کمیته ارائه کرده بود، اما اعضای کمیته به دلایلی از جمله ارزش تاریخی، نگهداری و وضعیت مرمت به دو کاروانسرا در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی رأی ندادند. بیش از 200 کاروانسرا در مسیرهای تجاری تاریخی ایران بنا شده و این استراحتگاه‌های مسافران دارای سبک‌های معماری متعددی هستند. پیش از این 26 مکان تاریخی ایران در فهرست یونسکو ثبت شده بود و با ثبت کاروانسراها این رقم به 27 مورد رسید. شامگاه دوشنبه هواپیمای حامل 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی در دوحه به زمین نشست. این هواپیما از جمله شامل 2 عضو خانواده 2 تن از این زندانیان است که قرار است آنها را در بازگشت به آمریکا همراهی کنند. در این زمینه یک مقام ارشد دولت آمریکا به رادیو فردا گفت که اخبار مربوط به عزیمت هواپیمای حامل زندانیان آمریکایی به مقصد قطر را تایید می‌کند. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش کردند که 2 زندانی ایرانی آزاد شده در آمریکا که تمایل به بازگشت به ایران داشتند به دوحه قطر رسیدند. پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی زبان حکومتی ایران این 2 تن را مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ‌پور معرفی کرده. این تبادل زندانی همزمان با سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا بر مبنای قانون لوینسون وزارت اطلاعات و محمود احمدی نژاد را تحریم کرد. یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرنگاران گفت دلیل این تحریم‌ها نقش وزارت اطلاعات در آزار زندانیان است. محمود احمدی نژاد نیز به دلیل دروغ گفتن مکرر درباره پرونده رابرت لوینسون تحریم شده. نخست وزیر اسرائیل در انتقاد از معترضان به طرح اصلاحات قضایی دولت دست راستیش آنها را متحد سازمان آزادی بخش فلسطین و ایران خواند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو قبل از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت تظاهرات علیه اسرائیل از سوی کسانی صورت می‌گیرد که با سازمان آزادی بخش فلسطین، ایران و دیگران ائتلاف کردند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل با انتقاد شدید احزاب مخالف دولت و سازمان دهندگان اعتراضات در این کشور مواجه شده. یک سخنگوی بنیامین نتانیاهو در واکنش به این انتقادات گفته منظور نخست وزیر این بود که مخالفان در زمانی که او کشور را نمایندگی می کند نباید در ضدیت با او تظاهرات کنند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از آزادی 5 شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی بودند از دولت‌های قطر، عمان، سوئیس و کره جنوبی و تلاش آنها برای محقق شدن این امر قدردانی کرد. آقای بایدن همچنین از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیثم بن طارق پادشاه عمان با شکل ویژه‌ای قدردانی کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تا چه حد تلاقی و همزمانی سالگرد مهسا ژینا امینی، تبادل زندانیان و سفر رئیسی به نیویورک می تواند تصادفی باشند؟
بنظر میاد که جمهوری اسلامی تلاش کرده که زمانبندی رو جوری تنظیم بکنه که بیشتری بهره‌برداری سیاسی رو بتونه ازش بکنه، در چه صحنه بین‌الملل چه در عرصه داخلی.
بالاخره این اجسام سقوط کرده در گرگان چه بودن؟ کلاهک‌های جنگی، پهپاد یا چه؟ همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شامگاه دوشنبه هواپیمای حامل 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی در حالی در دوحه به زمین نشست که 2 تن از زندانیان آزاد شده در آمریکا که مایل به بازگشت به ایران بودند به دوحه در قطر رسیده بودند. اما تلاقی و همزمانی سالگرد مهسا ژینا امینی با مبادله زندانیان 2 تابعیتی و سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد تا چه حد میتواند تصادفی باشد؟ پرسشی که فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا نخست در گفتگو با ما به آن پاسخ میدهد.
منم به شما موافقم، احتمال اینکه همچین اتفاقی تصادفی باشه بعیده. میدونیم که البته مدت‌ها حداقل از 1 سال گذشته تلاش برای اینکه این مبادله انجام بشه وجود داشته و به دلایل مختلف هی به تعویق افتاده بود و از سال گذشته شاید یکی از مهمترین دلایل به تعویق افتادن تبادل زندانیا همین اعتراضات ایران بود که سال گذشته شروع شد و ادامه دار شدنش تا هولوش ژانویه سال میلادی و بعد پیچیدگی های بعدش. و خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی تلاش کرده که زمانبندی رو جوری تنظیم بکنه که بیشترین بهره‌برداری سیاسی رو بتونه ازش بکنه در چه صحنه بین الملل چه در عرصه داخلی، و من هم با شما موافقم که خیلی بعیده که اینها تصادفی بوده باشه.
خانم پزشک، این طیف سیاسی که اکنون قدرت رو در دست داره و در دولت رئیسی دست بالا رو در کشور دارن، در دولت قبلی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی میگفتن که هر نوع گفتگو با آمریکا حتی اگه غیر مستقیم باشه خیانته و هر کسی هم که پیشنهادی در این رابطه بده خائنه. حالا که این توافق انجام شده و این طیف اون رو هدایت کرده، شما تصور میکنید این سرآغازی خواهد بود برای توافقهای بعدی و تیم رئیسی از اون بهره برداری خواهد کرد؟
واقعیت رو بخواییم بعید میدونم که توافقی جدی اصلا در چشم‌انداز باشه به دلایل مختلف. یکی این که از سمت ایران ما هیچ گونه علائم و نشانه هایی نمیبینیم که قرار باشه سیاست هایی رو که در پیش گرفته توی سالهای گذشته تغییر بده. ما میدونیم که در این سیاست ها در تضاد مستقیم با فن و گشایش و یا حل و فصل مشکلات ایران و آمریکا. از طرف دیگه فضای سیاسی آمریکا هم جوری نیستش که دولت بایدن بتونه هزینه سیاسی بکنه و بخواد با ایران یک توافقی که قرار باشه نوشته باشه از کنگره بخواد بگذره و بررسی بشه اونجا و هزینه سیاسی که باید اون وقت دولت بپردازه رو بعید میدونم توی چند ماه آینده و در 1 سالی که از دولت آقای بایدن باقی مونده حاضر بشه یه همچین هزینه بده و اصلا همچین چشم اندازی رو برای خاورمیانه ببینه. در این حال حتی از نظر داخلی هم در ایران میدونیم که طیفی که سر کار هستن در مجموع هسته سخت قدرت فضای فعلی و شرایط فعلی به نفع اونهاست. تمام تحریم هایی که روی ایران هست یه فضای غیر شفاف اقتصادی رو هم ایجاد کرده که یه بخشی که قدرت رو در اختیار دارن رانت اقتصادی بسیار زیادی هم از این وضعیت میبرن و این بهره‌مندی سیاسی اونها علاوه بر بهره‌مندی اقتصادی و نظامی باعث میشه که خیلی روی خوشی به باز شدن فضا نشون ندن. نشونه هاش رو هم میبینین که مثلا کسی مثل راب ملی که شاید توی آمریکا از طرف خیلی ها مورد انتقاده که با جمهوری اسلامی مماشات میکنه، تهران تایمز که در واقع یه ارگان وابسته به دولت جمهوری اسلامی هست و همین طیف آقای رئیسی رو نمایندگی میکنه، بیشترین خبرها و درسای خبری رو از اون وبسایت میبینیم یا از اون قشر میبینیم. و در طول این مدت هم هر بار که قرار بوده مثلا برجام، احیای برجام، قدمهای پیش بره میبینیم که به هم خورده و یه بخشی توی ایران هستن که قدرت رو در اختیار دارن و از همین طیف نمیخوان که احیا بشه. بنابراین در جواب سوال شما میخوام بگم که فضایی اصلا مهیا نیست و به نظر نمیاد که اراده ای از سمت ایران وجود داشته باشه که قرار باشه یه توافق بزرگ دختری در جریان قرار بگیره. برداشت من اینه که در کوتاه مدت و میان مدت لااقل این مبادله زندانیان و همینطور اون پولهای بلوکه شده ایران آزاد شدنش ممکنه باعث بشه که تنش‌ها یه مقداری کاسته بشه و مثلا در سال آینده که سال انتخابات آمریکا هست و میدونیم حالا آقای رئیسی هم بعدش انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود، شاید و انتخابات مجلس رو هم در پیش داریم، شاید توی این یکی دو سال آینده یه مقدار تنش‌ها کنترل شده تر باشه، ولی چیزی بیش از اون به نظر میاد که قابل دسترسی باشه.
خانم پزشک، شما در آمریکا هستید، واکنش‌ها در آمریکا به این تبادل و آزادسازی دارایی‌های ایران چه بوده؟
خب واکنش ها رو اگه طبقه بندی بکنیم در سطح سیاسیون سناتورهای خب در طیف جمهوری خواه که همگی مخالفت میکنن و دو قطبی داخل آمریکا، جوری که مهم نیست واقعا چه اتفاقی بیفته، معمولا اگر دموکرات ها کاری بکنن جمهوری خواه ها مخالفت میکنن و بالعکس. ولی در مورد این تبادل زندانیان حتی سناتورهای دموکرات و اغلب میانه روها خیلی میخوان که بیشتر بدونن در مورد اینکه چه حفاظت هایی شده و چه نظارت های قراره بر این پول های آزاد شده بشه و دنبال اطلاعات هستم از دولت آقای بایدن و در مجموع خیلی هم شاید روی خوشی نشون ندادن، چون نگرانی این میره که خب این روندی که الان در 40 سال گذشته واقعا یک روند توسط جمهوری اسلامی تبدیل شده که مبادله گروگان میکنه با آزادسازی پول های ایران، این حتی قوت بگیره و در آینده نه چندان دور دوباره شاهدش باشیم. هرچند که به هر حال نباید فراموش بکنیم که پول های بلوکه شده، پول هایی که ایران در دورانی که به برجام متحد بود از فروش نفت به دست آورده بود و به خاطر تحریم های یک جانبه آقای ترامپ و خروجش، تحریم های ثانویه آمریکا و خروج یک جانبه آقای ترامپ مسدود شد، ولی به هر حال این نحوه گروگانگیری برای اغلب سیاستگزاران آمریکایی نگران کننده. بخش مردم رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، مردم آمریکا خیلی درگیر سیاست خارجی به اون شکل نیستن، ولی در مجموع هم اگر نگاه بکنین نگاه به ایران نگاه مثبتی نیست و بنابراین احتمالاً محبوب نباشه و برای آقای بایدن لزوماً توأم نباشه یا همچین عمل کردی. ولی در جامعه ایرانی آمریکایی خب به شدت مورد انتقاد بود آقای بایدن، هم تظاهرات‌های مختلفی برگزار شده، هم در مجموع واکنش منفی از طرف ایرانیان ساکن آمریکا هم داشته، در همین حد بوده و خیلی هم اونقدر مانور خبری ازش انجام نشده به غیر از در حد سیاسی و سوالاتی که از بعضی از سناتورها توی برنامه‌های خبری دیروز و پریروز شده بود.
از فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم. تا چه حد همزمانی سالگرد مهسا، تبادل زندانیان و سفر رئیسی به نیویورک می‌تواند تصادفی باشد؟ و اما سیامک نمازی از جمله زندانیان دو طبیعتی است که روز دوشنبه امروز وارد دوحه شد. بیژن خواجه‌پور از اقوام سیامک نمازی ساکن وین پایتخت اتریش از آزادی این زندانی ایرانی آمریکایی پس از 8 سال و شرایط او در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگوید.
خب واضحه که خیلی خوشحالم و سالها بود که منتظر این لحظه بودیم، برای اینکه بقیده من واقعا یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌هایی که آدم میتونه تصور بکنه بر سیامک و خانوادهش گذشته و این حالا امروز که آزاده خیلی خیلی خوشحالیم همگی در خانواده.
آقای خواجه‌پور، سیامک نمازی همی در بیانیه‌ای که منتشر شد درباره شرایط به گفته خودش وحشتناکی که در اوین سپری کرده صحبت کرده. میخوام از شما بشنوم که این شرایط برای او چگونه بود و این 8 سال فراز و نشیب رو شما از راه دور که از اتریش دنبال میکردید این وضعیت رو، با او در ارتباط بودید، چگونه دیدید براش؟
اولین نکته که به ذهن من میرسه اینه که سیامک در طول این 8 سال همیشه تلاش کرد خیلی مثبت و خیلی منصف بمونه. من فکر می‌کنم خیلی مهمه. اجازه نداد که این بی‌رحمی‌هایی که میشد و بی‌عدالتی‌هایی که میشد و هم برای خودش هم برای خانواده‌اش خب هزینه خیلی بالایی داشت، اون رو به سمت یک آدم میگم غیر منصف و یه آدم کاملاً تلخ ایجاد کنه. برای هم این خطر همیشه هست دیگه. این امیدی که اون همیشه داشت و این استقامتی از خودش نشون داد برای من خیلی ارزش داشت. ولی خب میدونید من همیشه میگم همیشه وقتی یکی از عزیزان آدم تو زندانه، اون کسی که تو زندانه بیشتر نگران افرادی هستن که بیرونن و اون کسایی که بیرونن بیشتر نگران اون فردی هستن که درونن. و این 8 سال اینطور گذشت، یعنی دائم نگرانی از این که چه اتفاق دیگه ممکنه بیفته، چه بیرحمی دیگه ممکنه اتفاق بیفته. یعنی یک حالتی که آدم تقریبا هر روز در یک بحران به سر میبره، در یک نگرانی به سر میبره و امیدوارم که این اتفاق برای هیچ خانواده دیگه نیفته.
آقای خواجه‌پور میتونم ازتون بپرسم، چون در بیانیه آقای نمازی اشاره شده به اینکه او احتیاج به رسیدگی پزشکی داره، حالا به تب مانند همه زندانیایی که آزاد شدن و به بیرون از مرزهای ایران اومدن مدتی احتیاج داره که به هر حال خودشو پیدا بکنه. حتی در بیانیه‌اش نوشته که دلش میخواد که فقط روی چمن دراز بکشه و آسمون رو نگاه بکنه. میخوام بدونم که آیا اطلاع دارید که از لحاظ جسمانی در چه وضعیتی است؟
من فقط میتونم از راه دور در حقیقت قضاوت کنم و فکر میکنم به هر حال از نظر جسمانی در وضعیت قابل قبولیه، ولی مسلما اون چیزی که بهش اشاره میکنه وضعیت روحیشه. به هر حال فراموش نکنیم نزدیک به 8 سال از بهترین سالهای زندگیش ازش گرفته شده توسط یک بی‌عدالتی خیلی وحشیانه و خب آدم باید دوباره به حقیقت انرژی خودشو و تعادل خودشو و روحیه خودشو باز پیدا کنه و مسلماً سیامک و تمام زندانیان دیگه به این فرصت نیاز دارن. پس همین خواهش منم از همه این خواهد بود که این فرصت رو به سیامک و به بقیه بدیم، اجازه بدیم که خودشون رو دوباره پیدا کنن. به هر حال فشار روحی که رو اونا بوده، هم به خاطر وضعیت شخصی خودشون، هم به خاطر نگرانی‌هایی که راجبه خانواده و دیگران در بیرون از زندان داشتن، و همونطور که از روی بیانیه‌اش می‌بینیم نگرانی‌ای که نسبت به وضعیت بقیه زندانی‌ها در داخل زندان اوین دارن، فکر می‌کنم باید بهشون فرصت داده بشه. من به هر حال فکر می‌کنم اصل داستان برای سیامک عمیق‌ترین زخم‌هایی که بهش وارد شده توی حوزه روحی است.
یک مسئله‌ای که در همین بیانیه هم بهش اشاره شده در پاراگراف اول، قبل از اینکه در پاراگراف دوم سیامک نمازی به زندانیان داخل اوین به پردازه، کسانی که روز و شب رو با اونها گذرونده، زندانیان مختلف سیاسی و عقیدتی، اشاره‌ای که به زنان میکنه، اونها رو شجاع میخونه، اما یک اشاره‌ای اول میکنه و راجع به کسانی میگه که صدای او بودند وقتی که او خودش داخل زندان بود. و یک مسئله‌ای که ما مشخصا درباره سیامک نمازی دیدیم این بود که سیامک نمازی از داخل زندان هم خود صدای خودش بود، هم نامه می نوشت، مقاله می نوشت، در مقطعی حتی به یک مصاحبه با CNN رسید. می خوام بدونم که به نظرتون این که سیامک نمازی اینقدر فعالانه خود پرونده خود رو سعی می کرد که صداش رو بلند نگه داره، چقدر به نهایتا آزادیش کمک کرد؟
من فکر میکنم این داستان اولا به سیامک کمک میکرد که تمام سختی‌ها رو تحمل بکنه و امیدوار باشه که به هر حال کاری میشه کرد و همونطور که شما گفتین حداقل در چند سال گذشته تونست صدای خودش بشه. حالا نامه‌هایی که مینوشت در یک سال گذشته، حتی به کمک یکی از دوستان که خارج از زندان بود توییت میزد. به هر حال متاسفانه این اتفاق برای خیلی از زندانی‌ها میفته که صداشون شنیده نمیشه، ولی سیامک هم به خاطر اینکه خودش انسان خیلی حالا منصف و دوست داشتنیه، هم به خاطر اینکه رفتارش هم حتما در زندان طوری بوده که هیچ این حداقل این محدودیت جلوگیری از اینکه صدای خودش بشه گذاشته نشد براش، فکر میکنم خیلی ارزش داشت و باعث شد که نیروهای خارج از کشور به خصوص بیشتر متوجه وضعیت سیامک به عنوان طولانی ترین زندانی که به هر حال به عنوان دو تابعیتی در زندان اوین نگه داشته شده بتونه صدای خودش رو به بیرون از ایران معرفی کنه.
سیامک نمازی از زندانیان دو تابعیتی که روز دوشنبه وارد دوحه شد. از بیژن خواجه‌پور از اقوام او میشنیدیم در مورد این زندانی ایرانی آمریکایی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سو صبح امروز دوشنبه رسانه‌ها در ایران از سقوط اشیاء فلزی ناشناسی در گرگان خبر دادند. از زمان انتشار این خبر اظهار نظرهای متناقضی از سوی مقامات جمهوری اسلامی شده است و هنوز به صورت دقیق مشخص نشده که این اشیاء سقوط کرده تکه‌هایی از یک پهپاد هستند یا بودند یا قطعاتی از یک سر جنگی موشکی. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
پهپاد یا آزمایش موشکی. صبح امروز رسانه‌ها در ایران از سقوط یک شیء مشکوک در شهر گرگان خبر دادند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که چندین شیء فلزی در نقاط مختلفی از این شهر در استان گلستان سقوط کرده است.
من اول دو تا صدای کوچیک شنیدم. نمی‌دونم صدای چی بود. دو تا صدای اینجوری کوچیک بود. یهو دیدم یه انفجار شدید. من اصلا شوک شده بودم. پسرم اومد ما رو بیدار کرد. میگه مامان پاشو بریم. من اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده.
اما روند اطلاع رسانی در خصوص این اتفاق مطابق معمول تناقضات زیادی داشت. ابتدا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از فرمانده انتظامی این شهرستان خبر سقوط 8 شیء ناشناس را در سطح شهر تایید کرد. سپس خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت اعلام کرد شیء سقوط کرده پهپاد بوده است. این خبرگزاری به نقل از علی مهاجر معاون سیاسی استانداری گلستان اعلام کرد این پهپاد حدود ساعت 9 صبح ساقط شده و تکه هایی از آن در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده است. او همچنین اضافه کرد که همه این 8 قطعه تکه هایی از یک پهپاد بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در ادامه در خبری اعلام کرد که پدافند گرگان یک پهپاد ناشناس را مورد هدف قرار داده است. در حالی که به نظر می رسید اخبار تکمیلی باید حکایت از اصالت این هواپیمای بدون سرنشین و مبدع آن داشته باشد، خبرگزاری فارس در خبری کاملا متفاوت به نقل از یک منبع آگاه در وزارت دفاع ایران اعلام کرد پهپادی در کار نبوده و یک آزمایش موشکی دلیل وقوع این حادثه بوده است. این مقام که نامش فاش نشده اضافه کرده در فرایند آزمایش موشکی وزارت دفاع سر جنگی این موشک منحرف شده و به محلی غیر از مکان تعیین شده برخورد می کند. فارس همچنین افزوده که سر جنگی این موشک مذکور قابلیت چند تکه شدن داشته و به همین دلیل هم در 8 مکان مختلف سقوط کرده است. اما دقایقی بعد رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع ایران در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله سقوط هواپیمای بدون سرنشین را تایید کرد.
فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهبادی که در منطقه کویری انجام میشه و سابقه داره این موضوع، یکی از سامانه‌ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقص فنی میشه و با انحراف از مسیر اصلی متلاشی میشه و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده.
بر اساس اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی سقوط این پهپاد یا سر جنگی موشک تلفات جانی نداشته، اما تصاویر منتشر شده از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد چندین مغازه و خانه در شهر گرگان با خسارت‌های جدی روبرو شده است.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
می‌بینیم که دائم کلیپ‌های مختلفی میاد، ویدیوها و وایس‌ها که مردم از نیروهای امنیتی نمیگم مزدور رژیم که تعداد زیادی در خیابون‌ها حضور دارن صحبت می‌کنن، ولی هیچ ویدیو یا وایسی از دید این نیروهای مزدور صحبت نمی‌کنه. بله اینها تعدادشون زیاده، ولی اگر خودمون رو جای اونا بذاریم می‌بینیم که اینها به شدت وحشت زده هستن، به شدت در حال فرسایش هستن، لوجستیک کاملی ندارن، غذا، دستشویی، آب خوردن، حتی تیر و اسلحه به اندازه کافی ندارن، نهایتاً یک یا دو تا خشاب دارن. بنابراین فقط از سر و صدا و حرکت به صورت گله‌ای برای ایجاد وحشت استفاده میکنن، ولی به محضی که در دام مردم بیفتن اینها تسلیم میشن.
با سلام، علی خامنه‌ای بدانه مهسا امینی فرزند همه ملت ایرانی، هر ظلم به خانواده او بشه ملت ایران شده، زن زندگی آزادی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بر اساس آخرین یافته‌های دانشمندان، شماری از گیاهان گلدار موفق شدند رویداد انقراض جمعی در 145 تا 66 میلیون سال پیش رو بدون آسیب از سر بگذرانند و به این ترتیب در وضعیت جدید کره زمین بدون حضور دایناسورها به حیاتشون ادامه بدن. یک مطالعه جدید ثابت میکنه سیارکی که به زمین اصابت کرد گرچه موجب انقراض دایناسورها شد و حتی بسیاری از گونه های گیاهان گلدار رو از بین برد، با این حال تیره اصلی این گیاهان موسوم به آنجیوسپرم از انقراض دست جمعی جان سالم به در بردن. شاهین بشیری.
کره زمین در 66 میلیون سال پیش 3/4 گونه های خود از جمله تمام دایناسورهای غیر پرنده را در اثر برخورد یک سیارک به شبه جزیره یوکاتان مکزیک از دست داد. دانشمندان این دوره فاجعه بار را رویداد انقراض دست جمعی یا کرتاسئوس پالئوژن مینامند. بر اساس مطالعه‌ای که 13 سپتامبر در مجله بیولوژی لترز منتشر شد، مدل سازی جدید نشان می‌دهد که علارغم ویرانی گسترده، خانواده‌های اصلی گیاهان گلدار به نام آنژیوسپرم‌ها به اندازه کافی از سازگاری زیست محیطی برخوردار بودند که بتوانند از این رویداد مرگبار جان سالم به در ببرند و حیات خود را تداوم بخشند. جیمی تامپسون نویسنده ارشد این مطالعه طی یک سخنرانی در دانشگاه باث انگلستان میگوید پس از انقراض بیشتر گونه ها بر اثر برخورد سیارک با زمین، آنجیوسپرم ها همچون پستانداران از مزیت توان سازگاری زیست محیطی استفاده کردند و باقی ماندند. به این ترتیب اکنون تقریبا تمام حیات روی زمین از نظر اکولوژیکی به گیاهان گلدار وابسته است. با این حال امروزه محققان برای شناسایی گیاهان گلدار در سنگواره ها مشکل دارند. بر اساس مطالعه‌ای که سال 2008 در مجلات علمی منتشر شد، بیشتر سنگواره های گیاهی از برگ های جدا شده تشکیل شده است که به سایر اندام های گیاهی متصل نیستند. به عبارت دیگر، شواهدی مبنی بر انقراض گیاهان گلدار پس از برخورد سیارک وجود دارد، اما نه برای کاهش گسترده سایر موجودات. نویسندگان مطالعه جدید برای درک بهتر مسئله و کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی واکنش گیاهان گلدار به رویداد انقراض به دودمان اصلی گیاهان گلدار که از جهش دی ان ای هزاران گونه از آنها قبلا نقش برداری شده بود توجه کردند. آنها از مدل‌های ریاضی استفاده کردند تا بتوانند تخمین بزنند گیاهان گلدار چگونه در طول زمان هرچند انقراض نسبتاً پایداری را تجربه کردند اما دچار انقراض کامل نشدند. این بدان معناست در حالی که گونه های منفرد در طول این رویداد از بین رفتند، گروه هایی از گیاهان خانواده های بزرگتر زنده ماندند. اکثر خانواده های گیاهان گلدار که امروزه میبینیم قبل از رویداد انقراض ظهور کردند و اجداد ارکیده های مدرن، ماگنولیا و نعنا در کنار دایناسورها زندگی میکردند. در واقع پس از انقراض کرتاسئوس پالئوژن گیاهان گلدار بازمانده گسترش یافتند و به تنوع زیستی خود ادامه دادند. سانتیاگو رامیرز باراهونا یکی از محققان این مطالعه میگوید گیاهان گلدار توانایی قابل توجهی برای سازگاری دارند. آنها از انواع مکانیزم‌های پراکندگی بذر و گرد افشانی استفاده می‌کنند. برخی کل ژنوم خود را تکرار کردند و برخی دیگر راه‌های جدیدی برای فتوسنتز ایجاد کرده‌اند. وی تأکید کرد این قدرت گیاهی چیزی است که آنها را به بازماندگان واقعی طبیعت تبدیل می‌کند.
خب شنوندگان عزیز، از همکارم شاهین بشیری شنیدید که برخی از گیاهان گلدار موسوم به آنژیوسپرمز تونستن بعد از اینکه یک سیارک به کره زمین برخورد کرد در زمانی بین 145 میلیون تا 66 میلیون سال پیش از این اصابت قصر در برن و نابود نشن، منقرض نشدن. دایناسورها به اون عظمت منقرض شدن. این رشته گیاهان خیر. به پایان مجله شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. شماره واتساپ رایگان رادیو فردا 2420-725-970-30 2420-725-970-30. رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، شما هم خاموش نمونید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم. تا 30 دقیقه دیگر و مجله دیگر، خدا نگهدار.